تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه 13 مدخلی دیگر بر تعریف سیاست اول آبان 1367
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بار الخلاق اجمعین باعت الانبیاء والمرسلین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات خاتم ملك سليمان است جمله عالم صورت و جان است در بحث گذشته به طور جمعی ضرورت پیدا کردیم که به این مسئله اشاره کنیم که آیا حقایق و مفاهیم عالی ضرورت‌های زندگی اجتماعی و سیاسی آیا اینها از یونان بوده است؟ یعنی اگر یونان نبود در کشورهای اسلامی مسئله عدالت، آزادی، حق و ده‌ها مبانی عالی حقوق نبود، حق کرامت، حق آزادی معقول، حق حیات، آیا از یونان منتقل شده به جوامع اسلامی؟ متاسفانه در طول مطالعات دیده می شود که بعضی از نویسندگان یک چنین گمانی را کرده اند و البته واقعا جای تأسفه که اینها مطالعاتشون گاهی درباره بعضی از موضوعات خوبم هست، انصافا مفیدم هست، ولی موضوع معشوق واقع می شه. در علم عشق ورزیدن به یک موضوع خطرناکه. آدم عالم نباید عاشق بشه، چون اگر عاشق بشه واقعیات و حقایق از نظر او دور میشه، چه بسا در نتیجه گیری ها به ضد و نقیض ها هم دچار بشون و شدن. بالاخره به اینجا رسیدیم که نخیر، این یک چنین جمالی خلاف واقع است و در این حال که اعتراف باید کرد به این که همون گونه که در فلسفه ها، در منطق، در دانش ها و در حقایق سیاسی مطالبی در یونان بروز کرده و در روم بروز کرده، این جای تبدیل نیست و این هم برای اونها فضیلت نیست. این کار آن یک اینکار ارزشی است که بشر به هم نوع خود به ارمغان آورده است و این مطلب صحیح نیست که ما ارزش کار قومی را ثابت کنیم، ولی معنای این اون نیست که جوامع اسلامی در معرفت تابع و پیرو یونان بوده. واقعا غلط می‌تونه باید گفت که اینشالله که گوینده نداریم 100% یه همکرفی را بزنه، امیدوارم که این مبالغه ها نباشد، مورد تایید نظر بشه اگر چنون مبالغه هایی باشه. ما به هیچ وجه نمیدونیم ابن خلدون چطور زایده یونانه، چطور ابن خلدون یونان زایده ما نمیدونیم. خودش در بعضی از فصول دخالت مقداری از فرهنگ و علوم یونان را به وسیله مترجمان بیان کرده و قدردانی هم کرده، ولی این همه دید علمی و دید معرفتی که این مرد در مسائل اجتماعی، در ریشه های قوانین اجتماعی، در ریشه های قوانین سیاسی، حتی در ریشه قوانین مکتبها بیان کرده است، این مرد استقلال دارد، مکتب مال خودش است. منتاش عربت این مسئله مسلم است که هیچ وقت ما افتکار به تمام معنا را و به طور مطلق در هیچ یک از جوامع نمیتونیم پیدا کنیم، چون اینها اگر مثلا پیوسته های زنجیری که هست اون را دقت کنیم خواهیم دید که خب ولو این که متوجه نباشه، اون شخصی که برای اول بار به ذهنش خطور کرده یک سابقه بوده. شاید من در بعضی از بحث‌ها از کردم که تقلید داریم و توارد افکار، این را از کردم، نمیخوام فصل از کردم، ولی برای اشاره به این که آقایان دقت کنن که مسئله کمی عمیق‌تر از آن است که حتی اگر شما ببینید که یه نفر الان میگه ولی حرکت وجود دارد، زود ببریمش به یونان، توارد افکاری مسئلهش در تمام نقاط دنیا حقیقت جسته جسته بارقه بارقه در مغز بشرهای مختلف در اماکن مختلف خطور کرده. مجرد این که اگر ما دیدیم تلاش اسلام، دانشمندان اسلام، این درست نظیر است مثلا فقهای اسلام رضوان الله علیهم آمدن در مباحث حق و تکلیف و حکم بحث ها فرمودن، خیلی هم عالی. ما بیاییم بگیم که این از سلونه، یعنی سلون هم از این مباحث داشته، سلون یونان، قانونگذار یونان، خنده‌آوره، واقعا خنده‌آوره. این دیگه چیزی که همه میدانن، فقه در اسلام، حقوق در اسلام خیلی عجیب گسترش و عمق داره، این را همه میدون. حالا دو تا سه تا مطلب هم آمدیم دیدیم که در قانونگذاری الواح دوازدهگانی روم، در قانون حمورابی، حتی پیش از سلون، حمورابی، قانون حمورابی پیش از سلونه، اون وقتی این محط های مشتک و بله هست، من این نظور گرفته، این رو توارد افکار فطرت بشر، فطرت بشر یگانگی خود را از قدیم تن از منه دارد تا ها. مسئله دیگری که خیلی باید انسان دقت بکنه، واقعا جای سواله، ما از هراکلیت درباره حرکت این را داریم، من دو بار به یک رودخانه وارد نشدم، مطلب خوبم از این صاف هم خیلی قشنگه، میشه به عنوان یک شعاری و یک اصلی در معرفت پذیرفت از در حرکت. بعض اوقات این هم بگم برای کاروانیان دانش و از شرط بینش شبت دارن، من تذکران عزم کنم، بعض اوقات بعضی جملات خیلی جاودانه میمونه در قلم روی معرفت. یکی از اونها همین، یکیش ما در نمایش نامی بزرگ وجود هم بازیگریم هم تماشاگر، این را نیز بر از لافسه نقل کرده است و وری در فلسفه اسلام، بدون این که به اونها متوجه بشن خودشان شی برای من شی برای خودم مطرح کردن از زمان فارابی، اینا چیکارش کن و این شی برای من شی برای خود در فلسفه های اونم البته نمیخوام قطعا این را نفی کنم ولی خیلی روشن مطرح نشده، از دومون که اشاره میشه. خب این آقا گفت است که من دوبار به یک رودخانه وارد نشدم، خب مثلا خوب است، یعنی من یک بار وارد شدم آمدم بیرون، دوباره که وارد شدم هم من عوض شده بودم رودخانه. در باری حرکت اگر از هراکلیت نقل بشه یک چند تا از این جملاته، سرفهمید که یک دو صفحه سه صفحه پنج صفحه هم در باری حرکت نوشته. آیا شما میخواید بگید صدر متعلقین از هراکلیت گرفته؟ در صورتی که از صفحه 20 تا صفحه 244 افتار در باری حرکت صحبت می کند، به طور عموم و حرکت جوهری بالخصوص. این کجا حرکت می ده؟ اونم تازه با این دقت کاری ها. باز این معلوم بشه معناش این نیست که در این فصل هرچ که از صدر متعلقین رحمت الله علیه هست مورد قبوله، نه، ما اینجا یک مطلب دیگری را میخواییم عرض کنیم، اون این است که این مطالب به این عظمت در 224 صفحه در اسفار درباره حرکت مخصوصا حرکت جوهریه به هیچ که اثبات تهرفتی مرد مرد مغز داره، کار کرده، زحمت کشیده، البته از دیگران نقل کرده درباره حرکت، از ابن سینا، از سایر فلاسف مورد بحث قرار داده، یرو کرده مطالب را. بعد دیگه نمیشه گفت که اجرت حتی در ادبیات هم همینطوره. مثلا شما فرض کنید که در ایلیاد و هومر بیایید یه مضمون را ببینید، بعد بیایید نظیر او را در گلستان خودمون یا در آثار فردوسی یا در جاهای دیگه بگید آقای نظیر گرفته، تواضع افکار زیاده، به اضافه اینکه چه بسا حتی این از او بگیره بهتر از او عذاب در بیاره. اینم هست فرصده که یه کسی قبلا مضمون را پرورنده باشد که آقا وقتی که یه امتیاز یه احساس میکنید در خودتون کبر نکنید، سقوط میکنید. مثلا حالا این مطلب را حافظ از او گرفته، من فرزم این مطلب را حافظ از او گرفته، ولی این بیان زیبا را اون آقا نداشت. در آستان جانان از آسمان میندیش، که از اوج سر بلندی افتی به خاک پستی، تا جان به تن ببینی مشغول کار او باش، هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خود پرست. خیلی زیبا بیان کرده، از کسی هم گفته به اصلاح مردم یا نوش جان. این تقلید هزار بار از اون نظر ابتکاری که ارشاد هیچ محتوی داشتی، فقط یک حالت تر ارشاد که یه معنای بسیار سایی خیالی تر. یا معروف است که مثلا خب متربی دارد که امن از دیار کفت دو جر رقبا او، از حیث و کنت من الظلام ضیا او. اون وقت میگن که سعدی ما از او گرفته، از شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، تا که همسایه نگوید تو در خانه مایی، کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان، پرتو روی تو گوید تو در خانه مایی. خب خیلی زیبات از ما متنبی داره، از متنبی هم گرفته باشه. این خیلی حالیه مخصوص اینجا انشاءالله اشتباه نشود. و به مجرد اینکه یک ریشه مفتد جای دیده شد، بعد اقوام دیگری درباره اون کار کردن، نمیشود گفت اینها فقط نسخه استنساخ از اونها بود. ما که هیچ احتمال ندیدیم ابن خلدون در این مطالب تحصیل بوده است. حتی خود او میگوید که در جای از اینجا خودش بیان میکنه، در همون مقدمه میگه دانشمندان اسلامی در علوم یونان و روم دقت نظر کردن. این باعث ابن خلدونه، سر بده من ترجمه کردم به فارسی. و در اونها مهارت یافتن، مهارت کامل، و نظریات آنان یعنی دانشمندان اسلامی به نهایت اون علوم رسید، و از با بسیاری از آراء معلم اول یعنی رسول مخالفت کردن. با بسیاری از آراء ارسطو مخالفت کردن، و چون ارسطو مشهورترین متفکران یونان بود، لذا دانشمندان اسلامی عقاید او را چون خیلی مشهور بود مورد تحقیق و رد و قبول قرار دادند. مورد تحقیق و رد و قبول تحقیق کدام؟ این نیست که هر چه اینها گرفتن هر چه داشته از اونها بوده. مقدمه ابن خلدون صفحه 480. ما در تاریخ تمدن عصر ایمان صفحه 189 با این مطلب روبرو هستیم که دقت کنید. ابو ریحان بیرونی تجسیمی مجسم کننده، تجسیمی از یک دانشمند اسلامی در بهترین شکل آن است. بیرونی فیلسوف، مورخ، سیاح، جغرافیدان، لغتدان، ریاضیدان، هیئت‌دان و شاعر و دانشمند در علوم طبیعی است. او دارای مؤلفات بزرگ و تحقیقات با عظمت و ابتکاری در همه قلمروهای علوم فوقه. این صفحه 189 تاریخ تمدن عصر ایمان. اولین تعریف مهم او این در صفحه 184. اولین تعریفات مهم او رساله علمی فنی عمیق است که الآثار الباقیه نامیده شده در تقویم و اعیاد در نزد فارس، اهل شام، یونان، یهود، مسیحیان و تابعین و زردشتی ها و عرب. محتوای کتاب تحقیق بسیار پاکیزه است، بی سابقه و دور از هر گونه تعصب. ابو ریحان بیرونی گرایش به مذهبی شیعه داشت، این جمله هم ایشون داشت. تحقیق بسیار پاکیزه است، بی سابقه و دور از هر گونه تعصب. خب این پول آده جالب توجه که بعضی ها جوان کردن به عقیده خودشون که این تحقیقی هر چه بوده از یونان منتقل شده به اسلام، این یک نوع واقعا ظلمت به جامعه‌ای که کاروان علم را اینها در قرن 3 و 4 به راه انداختن و دانش را از سقوط قطعی نجات. این بحث را من یه وقتی من عرض کرده بودم، این مطلب کلام دارم نقل کنم و چند که از او برای استشهاد. مسلمانان به وسیله تجربه ها و کاوش های علمی خود، نه خیالات، نه تصورات، نه تخیلات، اون مواد خام را که از یونان گرفته بودند دیگرگون ساخته و وضع جدیدی در علوم ایجاد کردند. آفتاب فرهنگ اسلام در اروپا، صفحه 401. در واقع مسلمانان بودند که راه تجربه را در کاوش‌های علمی ابتکار کردند. نیز در همین صفحه میگوید مسلمین نه تنها تمدن یونانی را از نابودی نجات دادند، بلکه آنان پایه‌گذاران روش تجربی در شیمی و علوم طبیعی و حساب و جبر و حیوانشناسی و حساب مثلثات و علوم اجتماعی بودند، به اضافه اکتشافات و اختراعات فردی که در علوم مختلف به وجود آوردند که اغلب اونها دزدیده شده و به دیگران نسبت داده شده. در کتاب علم در تاریخ جلد 1 صفحه 225 آقای جان برنال میگوید 3 دوره عظیم فعالیت های علمی را بدین ترتیب میتوان بیان کرد. 3 دوره عظیم فعالیت های علمی به ترتیب در آسیای اسلامی قرن 9 یعنی قرن 3 هجری، اسپانیای اسلامی قرن 11 یعنی قرن 5 هجری و فرانسه قرن 13 پدیدار شد. آیا وجدان علمی اجازه میدهد که با اینها و با نظر به تحقیقات آینده این رساله بگویید مسلمانان مقلد بودن؟ وجدان علمی اجازه میدهد؟ حسن ابن هیثم بصری پدر فیزیک علمی جدید میگوید من از دوران کودکی اختلاف در آرا و عقاید دانشمندان را می دیدم و می دانستم که باید حقیقت در میان آنها یکی باشد و آنان در راه رسیدن به اون حقیقت اختلاف دارند. سپس احساس کردم که من به حقیقت در علوم دست نخواهم یافت مگر اینکه عناصر اصلی معرفت من به پدیده های حسی که عقلانها را تنظیم می نماید مستند باشد. حسن ابن هیثم صفحه 24. حسی، حکم عقلی، قضیه عقلی که مستند به حس باشد. ببینید شما از کی دانشمندان اسلامی روش تجربه را شروع کردن. بعد ایشون می گوید که اولا اینا در نظر بگیرید، این حسن ابن هیثم که باید گفت از پدران فقه جدید است، بسیار با شخصیت اینطور عبارت من دربارشون میگم: متدین و متعبد و بسیار پارسا. همین شخصیت در یکی از مطالب علمی خود را با این جملات پایان می‌دهد: ما از اشتباه و خطا در امان نیست. عبارت حسن از عبد هیثم: ما از اشتباه و خطا در امان نیستیم، زیرا در طبیعت انسان تیرگی هایی از جهل و عوامل اون وجود دارد، بلکه ما به قدر توانایی خود کوشش میکنیم و از خداوند کمک میطلبیم در همه امور ما را یاری کند. همون مأخذ صفحه 135. این را هم به شما عرض کنم، مثلا به گروه جوانانمون: ندیدیم و شما هم هیچ وقت نخواهید دید انسان که به رشد مغزی برسد و تکبر داشته باشه، این قاعده داشته باشه رو به اینجورو. خب این مرد یکی از پدران فیزیک جدید میگه ما از خطا و اشتباه در امان نیست، ما کوشمون رو میکنیم، خداوند از خداوند کمک طلبی در همه امور. این که میشنوید ابن سینا میگوید وقتی بعضی از مشکلات پیش می آمد، من می رفتم وضو می گرفتم، نماز می خوندم، بعد با خدا اثبات برقرار می کردم و بعد اون مشکل را حل نشده از خدا می خواستم. معنای این مطلب این است که تا حدودی خود را ارزیابی کرده بودم که اولاد آدم تفکراتش محدود. بالاخره به قول همین حکر ابن هیثم، تیرگی های جهل در درون ما کم نیست. لذا ایشون میگوید که من میرفتم دو رکعت نماز میخوندم، حل مشکل را از خدا میخواستم. ممکن است که اینجا شما فرض که خب دعا نماز چطور میتواند مشکل را حل بکند؟ این جوابش را یکی از عظما چنین میدهد، میگوید که اینقدر گفتی باقی فکر کن، فکر گر راکت شود رو ذکر کن، ذکر آرد فکر را در احتضار. ذکر باعث میشه که مغز آدمی اون کارگاه از یه بودی دیگه به حرکت بیفته. خیلیش ذکر آرد فکر را در احتضار، ذکر را خورشید این افسرده کن. علامت رشد مغزی این است که بگوید خدایا اولودان شما محدود، پروردگارا استعداد ما محدود. این یه قاعده کلی است که شما انشاءالله در مطالعاتتون در همه جا خواهید دید. خب این روش تجربی که دانشمندان اسلامی شروع کردن به چه مستنده؟ به امیرالمومنین. 6 تا روایت صریحاً تجربه را پیش آورد. یک: وفی تجارب علم مستعنف، علم جدید در تجربه ها. بفهم یا تجربه ها که موجب بروز علم جدید می شود. العقل و عقلان، عقل و طبعی و عقل و تجربه. عقل دو عقل است، یه عقلیست که طبعی و در ساختمان وجودی شما هست، استعدادش به اصطلاح عقل بیلمرکش، و یکیش هم عقل تجربه است. کلاهما یو عدیان منفعه، هر دو اگر به فعالیت بیفتم سود می آورم برای شما. رأی الرجل علی قدر تجربته، نظر مرد، رأی مرد ارزشش به قدر تجربهش باید مقایسه بشه. از دفر بالحزم و الحزم بالتجارب، پیروزی در حیات با تفکر و احتیاط و اندیشه است و این مربوط به تجربه هاست. این آقایان خیلی مهمه این جمله: العقل و حفظ و تجارب و تعقل نگهداری و بهره برداری از تجربه ها. تقی کسی که محروم بماند از محصول عقل و تجربه. این تقی این در این دنیا و در این زندگی باقی است. من جواب کنم یه چکه ها جونده دیگه باز نگر کنید از اونها که در تاریخ علم کار کرده هم بعد اون وقت یه محصول خودمون عرض کنید. در همون علم در تاریخ جامبلنا که از درم صفحه 210 این جمله را میخونید: علم اسلام تشابه زیادی به علم عصر رنسانس است. در همین مأخذ صفحه 211 این عبارت را میبینید: جامعیت علم اسلامی از همه مهمتر بود، چون به طور وسیعی دانش بسیاری از کشورهای مختلف را جذب کرد و از این لحاظ امتیاز بزرگی نسبت به دوران کلاسیک پیدا کرده بود. تعصب نداشت، محدود فکر کردن نداشتیم. اون چه من میگم همونش نبوده. این است و جز این نیست بزرگترین ویرانگر تاریخ معرفت ما. میگه اسلام این یکی نیست نداشت. این مسئله ای تایی خیلی مهم. ببینم اون چی میگه، این مسئله در چین چه گونه بحثش ده. لذا در یکی از همین مدارک از میکنم برد که دانشمندان اسلامی از کرانه های خزر تا سواحل اتلانتیک زیر پا داشته بودن، میگه بودن این طرف اونتر برای تحصیل دانش. این شرح مختصر و طرح گونه در قبال وسعت و مقام خدمات دانشمندان اسلامی به این وضعی ندارد. خیلی ما کم گفت. در صفحه 514 میخوانید اطبای اسلامی و اطاران و متخصصان ذوب فلز در رشته شیمی به پیشرفت‌های نائل شدند که در ترقی عمومی علوم بزرگترین سهمانا را مشخص می سازد. و در همین کتاب صفحه 215 در واقع هنگامی که تولید ترابرده های شیمیایی مانند سودا، زاج سفید، زاج سبز، سلفور آهن، شوره، نمک های دیگر که برای اولین بار در صنایع شیمیایی و بافندگی در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار گرفتند قدم اول برای ایجاد شیمی جدید برداشته شد از طرف دانشمندان اسلام. تعبیر دیگری که داریم این است که کتاب المناظر ابن هیثم پیشرفت عظیمی را در دانش تجربه ارائه کرد. تجربه تحقیق در مبحث انعکاس نور، آینه های کروی، شلجمی، کجراهی و در مبحث انتصار نور، این که نسبت میان زاویه برخورد و انتصار ثابت نمیماند، قدرت درشت‌نمایی عدسی، مطالعه انتصار جبری، توصیف بهتری از چشم و درک بهتری از رؤیت، گرچه ابن هیثم جلیدیه را قسمت اساس چشم ندانست، از اینها مثال معروف به متخصصین اشعه از اجسام مرئی این تابت نه از چشم. با این اکتشاف بود که نظریه اوریدوس و بسیلیوس از اعتبار انداخت. من این شکار دارم، میگه با این اکتشاف بود که ایشون نظریه اوریدوس و بسیلیوس از اعتبار انداخت. این مقلد بوده بالاخره. بعد نظریات فیزیو رویت که این نابغه بر تمام دانش‌های اروپایی حتی در دوران رنسانس سلطه پیدا کرد. دیگه بحثم تا این جزی در مقدماتی کافی باشه که غرض اینه، مقصود اینه، اون چی که در یونان دیده می شود حتی در باری خود معرفت و فرهنگ یونان هم این بحث هست که از کشورهای شرقی آمده رست اون طرف و اصرار این نداریم که حتما یونان تقلید کرده. نه، چون بعضی عقلشون اینم هست که فقط روم هست که اصیل بوده و تمدن اسلامی اصیل است، تمدن بیزانس اصیل، یونان برای خودش مطالبی داشته است. فقط باید ما اینجا دقت کنیم از خودبختگی ما بپرهیزیم که خیال کنیم که هر چه هست ما از دیگران گرفتیم، نه خیلی دیگران از ما خیلی زیاد گرفتن، بس این کل ایام مداول ها بیدن ناس این روزگاران، البته به منای اون من از میکنم به مثلا با نظر به ملاک دنیا جایگاه که خداوند متعال اینجا را جایگاه خلیفت الله قرار داده است و هر کس زحمتی که هر کس کوشش کنه در این دنیا این نتیجه را خواهد دید، چه ما قبل یونان باشه چه همین الان باشه. خب همین الان دانشمندانی مشغول کاره، خب اینا نتیجه کارش را میگیرن، کوشش میکنن، سعی میکنن و متحمل زحمات میشون، نتیجه میگیرن، چه شرقش چه غربش. بنابراین ما باید البته به منای اون من از میکنم به مثلا با نظر به ملاک دنیا جایگاه که خداوند متعال اینجا را جایگاه خلیفت الله قرار داده است و هر کس زحمت بکشه هر کس کوشش کنه در این دنیا این نتیجه را خواهد دید، چه ما قبل یونان باشه چه همین الان باشه. خب همین الان دانشمندانی مشغول کاره، خب اینا نتیجه کارش را میگیرن، کوشش میکنن، سعی میکنن و متحمل زحمات میشون، نتیجه میگیرن، چه شرقش چه غربش. بنابراین ما باید در این که فرمان مارکش در حقوق اساسی اسلام، مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام، مطالب بسیار مهمی که مطرح میکنیم، نباید این را گفت که بله چون فلان مثلا چیچرو پرزن اون خنور معروف ایشون این مسئله داره پس اینو از اونجا گرفتن، بله رفتید هم دارد که ما دوبار به رودخانه وارد نشدم، ولی این حرکت روح مزده این نیست، خیلی باید از این افلاس مصر افلاطونی را افلاطون مطرح کرده است، مصر را البته باز از این پرما حق است یا قید حقوق باشه جاش. ما الان بحثون در این است که آیا دانشمندان اسلامی از دیگران گرفتن یا واقعا خود دارن. مصدی که در جمهوری ما میبینیم مال افلاطون یا در بعضی از سایر کتاباش میبینیم هیچ قابل قیاس نیست با تحقیقات که بعدها متفکران اسلامی کرده اند. خب تا اینجا برای به عنوان تتمه اون بحث گذشته بس باشه، همه شما را به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.